دوستان سلام، من آرمان هستم. به دی پادکست خوش اومدید. در این ویدیو قصد داریم بعد از مدت‌ها دوباره تاریخ هخامنشیان رو ادامه بدیم. ما تاریخ هخامنشیان رو تا پادشاهی داریوش بزرگ تعریف کردیم. اگر به تاریخ هخامنشیان علاقه دارید، کافیه که تشریف ببرید در بخش پلی لیست این کانال. یه قسمتی هست نوشته پادشاهی هخامنشیان. روی اونجا اگر کلیک کنید، ویدیوهایی که در مورد هخامنشیان ساختیم برای شما نمایش داده میشه. پادشاهی هخامنشیان رو از ابتدا آغاز کردیم، همینطور رفتیم جلو و الان می‌رسیم به پادشاهی خشایارشا و همینطور ادامه می‌دیم تا به پایان پادشاهی هخامنشیان برسیم. بریم به سراغ داستان زندگی خشایارشا، نبرد ترموپیل و سایر جنگ‌هایی که خشایارشا در اونها شرکت داشت. در زندگی نامه داریوش بزرگ دیدیم که ایرانی‌ها در رکاب پادشاهشون یعنی داریوش دست به اقدامات حیرت انگیزی زدن. اونا قلمرو مملکت رو وسیع کردن. در نهایت نبرد ماراتون اتفاق افتاد و به دلیل شرایط نامساعد نیروهای ایرانی ناچار به عقب نشینی شدن. غربی‌ها نبرد ماراتون رو یک پیروزی بزرگ برای خودشون میدونن و یونانی‌ها از همون دوران تا الان با جعل تاریخ سعی کردن نبرد ماراتون رو یک شکست تحقیرآمیز برای ایرانی‌ها جلوه بدن و برای خودشون هم ریشه و هویت باستانی بسازن. معروف‌ترین این جعلیات همین فیلم 300 که چند سال پیش هم ساخته شد. البته در مورد نبرد ماراتون نیست، ولی خب به هر حال بخش‌هایی از تاریخ باستان رو داره جعل می‌کنه. اما واقعیت‌های نبرد ماراتون برای تاریخ نگاران داخلی و خارجی کاملا روشنه و نیازی به بزرگنمایی در کتاب‌ها و فیلم‌های خارجی نیست. قسمت دردناک ماجرا اینجاست. ای کاش فقط تحریف باشه. اینا در کتاب‌ها و فیلم‌هاشون به وضوح به تاریخ و تمدن ملت ایران توهین می‌کنن. خودشون رو افرادی متمدن با ظاهری زیبا نشون میدن و مردم ایران باستان رو افرادی وحشی با ظاهری ترسناک. داریوش بزرگ بعد از شکست در نبرد ماراتون تصمیم داشت دوباره حمله کنه و انتقام اون جنگ رو بگیره که این بار مرگ مجال نداد و داریوش در سال 486 قبل از میلاد از دنیا رفت. طبق کتیبه های هخامنشی که در نقش رستم و دیگر استانهای کشور وجود داره، بعد از داریوش فرزندش خشایارشا به پادشاهی رسید. خشایارشا در سال 486 قبل از میلاد و در سن 35 سالگی پادشاه ایران شد. مادر خشایارشا آتوسا دختر کوروش بزرگ بود. خشای به معنی فرمان روا و آرشا به معنای قهرمانه. به طور کلی معنی اسمش میشه فرمان روای قهرمان. خشایارشا بزرگترین فرزند آتوسا بود و طبق وصیت داریوش بزرگ بر تخت پادشاهی نشست. این رو هم باید بگیم، داریوش پسری داشت به اسم آرتابرزن. آرتابرزن از همسر اول داریوش بود. سنش هم بیشتر از خشایارشا بود. اما از اونجایی که آتوسا یعنی مادر خشایارشا نفوذ زیادی در دربار داشت، داریوش خشایارشا رو به عنوان جانشین انتخاب کرد، نه فرزند بزرگش یعنی آرتابرزن رو. بدین ترتیب بود که خشایارشا نوه کوروش بزرگ جانشین پدرش داریوش شد. در همون روزهای نخستین پادشاهی یک شورش بزرگی در ساتراپ مصر اتفاق افتاد. این شورش به تحریک یونانیان بود. اولین جنگ خشایار در سال 485 قبل از میلاد با لشکرکشی به مصر آغاز شد و تونست با موفقیت این شورش رو سرکوب کنه. خشایارشا برادرش هخامنش رو به عنوان والی مصر تعیین کرد و مصر تحت فرمان ایرانیان در اومد. مصر که آروم شد، قیامی در بابل اتفاق افتاد و بابلیان خودشون رو جدا از حکومت هخامنشیان می دونستن. خشایارشا به یکی از سرداران زبدش به نام زوپیر دستور داد با نیروهای نظامی به بابل بره و شورش اونجا رو هم سرکوب کنه. زوپیر با موفقیت تونست شورش رو از بین ببره، اما توسط بابلیان به قتل رسید. این خبر خشایارشا رو بسیار عصبی کرد و این بار خودش با سپاهیان راهی بابل شد. به گفته هرودوت، خشایارشا که از اقدامات بابلی ها خشمگین بود، به اونا رحم نکرد و دستور داد شهر رو تخریب کنن. بعد از تخریب شهر، مجسمه مردوک، رب و نوع بزرگ بابلی رو هم از اونجا خارج کرد و به حکمتانه یا همدان امروزی برد. این حرکت، یعنی خارج کردن مجسمه از بابل، خیلی واسه بابلیا سنگین بود، چون این مجسمه بسیار قابل احترام بود و هر پادشاهی که به بابل پا میذاشت قبل از هر چیزی باید به این مجسمه ادای احترام میکرد. وقتی مجسمه رو به حکمتانه یا به قول بعضی از منابع به پارس منتقل کردن، بابل هم از رونق افتاد و تبدیل به یکی از ساتراپی‌های نچندان مهم هخامنشیان شد. این رو هم خیلی کوچیک توی پرانتز باید توضیح بدیم. سه شهر حکمتانه، پارسه و همچنین شوش در طول تاریخ پایتخت حکومت هخامنشیان و سایر سلسله های ایران باستان بودند. بابل هم همیشه جز شهرهای مهم و استراتژیک به شمار می رفت. یکی از دلایلی که باعث شد خشایارشا مجسمه مردوک رو انتقال بده برای این بود که در آینده کسی تو بابل ادعای پادشاهی نکنه، چون یه رسمی داشتن اگر کسی خودش رو پادشاه معرفی میکرد، قانونش این بود که بره اونجا و دستان خدای مردوک رو بگیره و در اونجا سوگند پادشاهی بخونه، که دیگه چه این اتفاق قرار نبود رخ بده. همینطور هم که گفتیم دیگه این اتفاق هم نیفتاد و به مرور زمان از رونق بابل هم کم شد. اما تمدن باستانی بابل از بین نرفت و شاهان هخامنشی نسخه بابلی رو هم به کتیبه هاشون اضافه کرده بودن. وقتی شورش بابل و مصر سرکوب شد، یک آرامش و ثباتی به امپراتوری هخامنشیان برگشت. خشایارشا 4 سال وقت گذاشت تا یک ارتش قدرتمند فراهم کنه. هدفش این بود که یک درس ادبی به یونانیا بده. خب به هر حال فهمیدیم این یونانیا بودن که شورش مصر رو برپا کردن و بعدم شهر سارد رو به آتیش کشیدن. از طرف دیگه اون قصد داشت کار نیمه تمام پدرش رو هم تموم کنه. همینطور که در ابتدای ویدیو توضیح دادیم، داریوش تصمیم گرفته بود دوباره به یونان لشکرکشی کنه و انتقام نبرد ماراتون رو بگیره. به همین دلیل خشایارشا گفت این بار نوبت منه که یه حالی به این یونانیا بدم. خشایارشا جلسه‌ای با بزرگان ترتیب داد که نظرشون رو در مورد لشکرکشی به یونان بپرسه. خشایارشا در جمع بزرگان گفت من نمیخواهم بدعتی گذارم، بلکه قصد من این است که عاداتی را پیروی کنم که از نیاکان ما به ما به ارث رسیده. من از مردان سالخورده شنیدم از زمانی که کوروش تاج را از آژیدهاک گرفت و حکومت را از مادها ستاند، ما هیچگاه بیکار ننشسته ایم. یزدان بزرگ ما را رهبر است و اهورامزدا ما را از یک پیروزی به پیروزی دیگر هدایت می کند. همچنین باید از کارهای درخشان کوروش، کمبوجیه و پدرم داریوش و ایالاتی که آنها به دولت ما ضمیمه کردن سخن بگویم. همه ما به خوبی از این کارها آگاهیم، اما من از روزی که به تخت نشستم میخواهم جانشین شایستهی برای نیاکانم باشم. همیشه در این فکرم که چه کنم تا این ابهت و قدرتی که از گذشته داریم برای آیندگان حفظ شود. من قصد دارم از یونانیان انتقام بگیرم. آنها در امور کشور دخالت می کنند و مردمان ما را مورد تحقیر و توهین قرار می دن. برای همین شما را فرا خواندم تا نیتم را به آگاهیتان برسانم. خشایارشا در ادامه گفت از مسیر اروپا خواهیم رفت. من قصد دارم انتقام پارس ها و ماد ها را از یونانیان بگیرم و سربازان پارس و ماد با من همراه خواهند بود. پدرم نیز قصد داشت با نیروهای پارس و ماد دمار از روزگار یونانی ها در بیاره که مرگ امان نداد. من به کمتر از آتن راضی نیستم. اگر بتوانیم آتن و سایر شهرهای اطراف را مطیع خود گردانیم، آن وقت آفتاب به ممالکی خارج از قلمرو ما نخواهد نگریست. اگر در این نبرد پیروز شویم، دیگر شهر یا مردمی وجود ندارد که با مادها و پارسها دشمنی کنند. پس عجله کنید و سنگین ترین سلاح‌هایتان را در دست گیرید. هرچند دوست دارم نظر بزرگان را درباره این جنگ بدانم. حرفای خشایارشا که تموم شد، کسی دیگه چیزی نگفت تا اینکه مردونیه از جاش بلند شد. مردونیه رو ما تو ویدیو داریوش باش آشنا شدیم. مردونیه داماد و فرمانده سپاه داریوش بزرگ بود. مردونیه رو به خشایارشا کرد و گفت شاها، تو از همه برتری، حتی از آنها که درگذشتند و از آنها که خواهند آمد. مادها و پارسها تمامی ملل قدرتمند رو زیر پرچم خودشون درآوردن. خیلی از اونا هیچ وقت با ما سر جنگ نداشتن، اما این کار رو انجام دادیم تا هم قدرت نمایی کنیم، هم ثروتمون رو افزایش بدیم. حالا چرا یونانیایی که اینقدر ما رو تحقیر میکنن تنبیه نمیکنیم؟ از چی میترسیم؟ به این ملت نباید رحم کرد. بهتر است اول سفیری نزد اونها بفرستیم و خواسته هامون رو بگیم. اگر زبون خوش نفهمیدن، در اون صورت آماده ی حمله به یونان میشیم. اما ای شاه، این رو بدون، اگر با مذاکره قضیه حل نشد، تا آخرین قطره خون در رکابت خواهم جنگید. ما در امور جنگ از سایر مردمان قوی تریم. هرچه باد آباد، باید بخت آزمایی کرد. چیزی در دنیا به خودی خود صورت نمیگیره، اما با آزمون و آزمایش انسان به همه چیز میرسه. بعد از این صحبت‌های مردونیه دوباره جمع ساکت شد. این بار نوبت به اردوان عموی خشایارشا رسید که سکوت رو بشکنه و حرفاشو بزنه. اردوان پیر و سال خورده بود و برخلاف مردونیه و خشایارشا مخالف جنگ با یونان بود. اردوان گفت اگر فقط نظرات موافق بیان بشن، هیچ وقت به نتیجه مطلوب نمیرسیم. به پدر داریوش که برادر من بود گفتم به مملکت سکاها نرو. رفت و کلی کشته داد و هیچ نتیجه ای نگرفت. حالا تو قصد داری با یونان به جنگی. اونا از سکاها قوی تر و کارآزموده ترن. به نظر من این اقدام خطرناکه و باید حقیقت رو بهت بگم. از تجربه من به عنوان ریش سفید استفاده کن و عجولانه تصمیم نگیر. بعد هم اردوان رو به مردونیه کرد و گفت اینقدر ساده به یونان نگاه نکن. همیشه و در همه حال، هر چقدر هم که دشمنت از تو ضعیف‌تر باشه، اون رو جدی بگیر. در غیر این صورت غرور باعث میشه شکست بخوری. به نظر من این جنگ در هیچ حالتی نباید اتفاق بیفته. حرفای عموی خشایارشا یعنی اردوان اصلا به مذاق خشایارشا خوش نیامد. خشایارشا این حرفا رو مثل یک توهین بزرگ به خودش و اطرافیانش میدونست. خشایارشا بر سر عموش فریاد زد و گفت ای اردوان، تو عموی من هستی و به پاس این نسبت خانوادگی از خونت میگذرم، اما برای آدم بزدلی مثل تو جزای ننگینی در نظر گرفتم. ما در هر صورت به جنگ میریم، اما تو نیاز نیست بیای. تو اینجا در کنار زنان بمون و به کارهای قصر مشغول باش. چه بخوای چه نخوای، همون کاری که گفتم رو انجام میدم. اگر ما یونانی ها رو راحت بذاریم، اونا ما رو راحت نمیذارن. آتنی ها به سرزمین ما اومدن و سارد رو به آتیش کشیدن، پس نمیتونیم عقب نشینی کنیم. حد وسطی وجود نداره، یا ما باید مطیع اونا باشیم یا اونا مطیع ما میشن. پس عدالت حکم میکنه که انتقام بگیریم. جلسه اون شب تموم شد، اما خشایارشا به حرفای عموش فکر میکرد. یه مقدار ترس به دلش افتاده بود. خشایارشا تصمیم گرفت صبح زود بزرگان رو دعوت کنه و بگه که نظرش عوض شده و لشکرکشی به یونان اصلا ارزش نداره. به گفته کتاب‌های تاریخی، خشایارشا اون شب به خواب رفت و کابوس وحشتناکی دید. خشایارشا در خواب دید که یک مرد قوی هیکل به بالینش اومده و میگه ای مرد پارسی، آیا بعد از اینکه گفتی قشون تهیه کنن از تصمیمت برگشتی؟ این کار تو عاقلانه نیست. به آنچه که در روز گفتی پایبند باش و به یونان برو. صبح زود خشایارشا وحشت زده از خواب بیدار شد. سعی کرد اهمیتی به این کابوس نده. اون بزرگان پارسی و مادی رو در یک مجلسی فراخوند. به بزرگان گفت که هنوز جوونه و قصد حمله به یونان رو نداره. سپاهیان هم میتونن مرخص بشن و استراحت کنن. افراد و درباریان با شنیدن این حرفا یه نفس راحت کشیدن و بر خشایارشا درود فرستادن. دوباره شب فرا رسید و خشایارشا به بالین رفت. همون خواب وحشتناک تکرار شد. این بار هم یک مرد قوی هیکل سر و کلش پیدا شد و گفت ای پسر داریوش، تو به سخنان من اعتنا نکردی و تصمیمت رو تغییر دادی. این رو بدون، اگر فوراً به جنگ با یونان اقدام نکنی، به همون اندازه که زود به اوج رفتی، خیلی زود هم سقوط میکنی. خشایارشا هراسان از خواب بیدار شد و دستور داد عموش اردوان رو به اتاقش بیارن. خشایار به اردوان گفت دستورتو کاملا درست بود و بیهوده به توهین کردم. تصمیمم رو تغییر دادم و به جنگ با یونانیا نمیرم. اما یه مشکلی وجود داره. چند شبه که دارم خوابای وحشتناکی میبینم و یک مرد غول پیکر از من میخواد که حتما با یونان وارد جنگ بشم. اردوان خشایارشا رو دلداری داد که چیزی نیست. این خوابهای پریشون به دلیل اینه که روزهای شلوغی رو شاه داره میگذرونه و در این چند روز فرصت استراحت نداشته. در این چند روز کلی جلسه برگزار کردیم و نظرات موافق و مخالف رو شنیدیم. به همین دلیل شاه فکرش درگیر بوده و کابوس دیده. اون روز هم گذشت. در هنگام شب این بار نوبت اردوان بود که کابوس ببینه. اردوان در خواب مرد غولپیکر رو دید که به سراغش اومده. مرد غولپیکر به اردوان گفت تو رأی خشایارشا رو میزنی تا به یونان نره. به زودی جزای این کار اشتباه رو خواهی دید. تو نمیتونی تقدیر رو تغییر بدی. اردوان سراسیمه از خواب بیدار شد و فوراً خودش رو به خشایارشا رسوند. اردوان به خشایار گفت من رو ببخش. من میخواستم تو رو از حرص داشتن چیزهای شایسته باز دارم. از طرفی بسیار ترسو هستم. من لشکرکشی کوروش به ماساژت‌ها رو یاد دارم. لشکرکشی کمبوجیه به حبشه هنوز جلوی چشمانمه و همچنین لشکرکشی پدرت به سمت منطقه سکاها. حق بده ترس داشته باشم. من میترسم ما باز هم در یک باطلاق دیگه فرو بریم. اما اگر همچون نیاکانت بلند پرواز هستی، من نمیتونم جلوت رو بگیرم. فردا صبح در جمع بزرگان سخنرانی کن و به همه بگو نظرت عوض شده و به یونان خواهی رفت. این بار حواست رو جمع کن. هنگام لشکرکشی هیچ گونه کم و کسری نداشته باشی. وقتی که صبح شد خشایارشا اعضای مجلس رو دعوت کرد و موضعش رو با اونها در میون گذاشت. حتی اردوان هم که مخالف جنگ و حمله به یونان بود این بار از جنگ با یونان حمایت کرد. از سال 484 تا سال 481 پیش از میلاد 5 سال تموم خشایارشا داشت سپاه جمع‌آوری می‌کرد. اون گارد جاویدان رو هم در اختیار داشت که 10,000 نیروی تازه نفس بودن و همیشه آماده نبرد. در نهایت سپاهیان خشایارشا به 10,000 تن رسیدن. ولی هرودوت در تاریخ نگاری خودش برای اینکه شکست یونانی ها از ایرانیان رو نابرابر جلوه بده تعداد نیروهای خشایارشا رو 5,000,000 نفر عنوان کرده. تو بعضی از منابع غربی این رو هم باید بگیم، بعضی از منابع غربی این تعداد رو تا 3,000,000 نفر هم آوردن. ولی خب به هر حال این آمار و ارقام اصلا با عقل جور در نمیاد. تمامی آمارهایی که در این کتاب اومده بیشتر شبیه به افسانه میمونه. اصلا چنین جمعیتی در اون زمان وجود نداشت. از اون طرف اصلا تأمین مواد غذایی برای یک سپاه 1,000,000 کار غیر ممکنی بود. بنابراین آمار غربیا همچنان با عقل جور در نمیاد و این جعل تاریخ بیشتر برای تخریب ایران و ایرانی صورت گرفته. سپاه ایران فقط پارسا و ماتها نبودن. ما علاوه بر پارسا و ماتها که در واقع بدنه اصلی امپراتوری هخامنشیان را تشکیل میدادن، فرماندهانی از سکاها، فنیقیها، مصریها و سایر قومیت و ملیتها را در سپاه هخامنشی در اختیار داشتیم. جدا از همه اینا ارتش ایران در حوزه نیروی دریایی هم نیروهای کاردان و خبره‌ای داشت. اونا 3 نوع کشتی داشتن. یک نوع کشتی این بود که یونانی ها بهش تریرم می گفتن. دلیلش این بود که 3 صف پاروزن داشت و صفوف در 3 طبقه جا می گرفتن. نوع دوم کشتی های طویل و درازی بودن که برای حمل و نقل اسب و سوار نظام مورد استفاده قرار می گرفتن. و نوع سوم کشتی های کوچیکی بودن که مثل بارکش های امروزی برای حمل و نقل آذوقه به کار می رفتن. حالا که این اطلاعات کلی رو به دست آوردیم بریم به سراغ نبرد ترموپیل و آغاز جنگ ایرانیان و یونانیان. سپاه ایران به فرماندهی خشایارشا به سمت داردانل به راه افتادند. این راه آبی از دیرباز اهمیت اقتصادی و سیاسی داشت و حتی امروزه هم کشتی‌های بازرگانی، نظامی و نفتکش‌ها از همین راه آبی استفاده می‌کنند. البته دیگه اسم این تنگه داردانل نیست. این تنگه در حال حاضر در مالکیت ترکیه قرار داره و اسمش چاناک کال بوغازیه. نیروی نظامی ایران به کوه آتوس مقدس رسید و به دستور خشایارشا یک آبراه نزدیک کوه آتوس حفر کردند. هدفشون این بود که ناوگان کشتی‌های ایرانی به راحتی بتونه از این منطقه عبور کنه. این کانال باستانی در سال 2005 از زیر خاک کشف شد و الان هم بخشی از جاذبه‌های گردشگری شبه جزیره آتوس در یونان به شمار میره. خشایارشا تجربه تلخ پدر رو فراموش نکرده بود. در زمان داریوش بزرگ طوفان سهمگینی اومد و نیروی دریایی ایران خساراتی جبران ناپذیر رو متحمل شد. همین تجربه باعث شد که خشایارشا این آبراه رو حفر کنه تا مشکلی برای نیروی دریایی پیش نیاد. هرودوت باور داره این آبراهی که الان توضیح دادیم و خشایارشا احداث کرد از روی غرور و تکبر شاه ایران بود و شاه ایران با این کار قصدش قدرت نمایی کنه. هرچی که بود این آبراه خیلی به کار نیروهای ایرانی اومد و تبدیل به میراث گرانبها شد. به هر حال خشایارشا هم مثل پدرش داریوش لقب شاهنشاه رو یدک میکشید و مصمم بود همچون پیشینیانش یادگاری فراموش نشدنی از خودش به جا بذاره. تا مدت‌های طولانی تاریخ نگاران احداث آبراه رو یک افسانه می‌دونستن که فقط تو کتاب اومده، اما وقتی این آبراه کشف شد تازه به قدرت و ثروت خشایارشا پی بردن. اونا فهمیدن که مهندسان ایرانی در دوران باستان دست به انجام پروژه‌های بزرگی زده بودن. بعد از اتمام آبراهه به دستور خشایارشا پیاده نظام به سمت کاپادوکیه حرکت کرد و رهسپار سارد شد. طبق دستور شاهنشاه قرار بود تمامی نیروهای سپاه ایران در منطقه سارد حاضر بشن و به همراه خشایارشا به مسیر ادامه بدن. ارتش ایران به نزدیکی شهر آبیدوس رسید. این منطقه در حوالی تنگه داردانل قرار داشت. این تنگه یک دماغه ای داشت. به دستور خشایارشا از آبیدوس تا دماغه این تنگه دو تا پل ساخته شد. یکی از این پل‌ها رو فنیقی‌ها از طناب‌های کتان سفید ساختند. اون یکی پل هم توسط مصری‌ها از ریسمان‌های حصیری ساخته شده بود. اما هر دوی این پل‌ها بسیار سست و ضعیف بودند و مشخص بود کار ارتش ایران رو راه نمی‌اندازه. این قضیه خیلی زود اثبات شد. چند روز بعد یک طوفان سهمگین اومد و پل‌ها رو خراب کرد. به دستور خشایارشا مهندسان این پل‌ها گردن زده شدند و جنازه‌هاشون رو درون آب انداختن. اما خشایارشا هنوز بیخیال این پل نشده بود و دستور داد مهندسان جدیدی حاضر بشن و یک پل محکم بسازن. این بار یک پل جدید ساخته شد که بسیار محکم‌تر و پیچیده‌تر از پل قبلی بود. این پل به خوبی عمل کرد. همزمان به خشایارشا خبر رسید که آبراهی که دستور داده بود به درستی حفر شده. همه چیز آماده بود. خشایارشا روزهای نخست بهار به سمت آبیدوس به راه افتاد. حالا از اینجا بریم کیلومترها دورتر به شهر حکمتانه که پایتخت منطقه ماد بود. در نزدیکی حکمتانه یا همدان منطقه‌ای وجود داشت به اسم نیسایه. در این منطقه بهترین اسب‌های ایران رو پرورش می‌دادن و اسب‌های این شهر شهره آنبو خاص بود. امروز هم شهر ماهیدشت که بین همدان و کرمانشاه قرار داره هنوزم اسب‌های تنومندی داره و بعضی از مردم این منطقه به پرورش اسب مشغولن. همه سال جشن معروف خوشه یا خرمن در این شهر برگزار میشه. در دوران هخامنشیان و اشکانیان اسب‌های نیسایه که در ارتش ایران حضور داشتند نقش پررنگی در جنگ‌ها ایفا کردند. اسب‌های نیسایه در سپاه خشایارشا هم حضور داشتند و این اسب‌ها به همراه سپاه ایران به حرکت در آمدند و به سمت تنگه داردانل و ترموپیل به راه افتادند. سپاهیان ایران به همراه خشایارشا با موفقیت تونستن از تنگه داردانل عبور کنند. یونانی‌ها از طریق جاسوس‌هاشون فهمیدن که خشایارشا داره به اون سمت لشکرکشی میکنه. یونانی‌ها به وحشت افتادن. اونا میدونستن که ارتش ایران با قدرت بیشتری نسبت به قبل اومده و رویارویی با این سپاه کار آسونی نخواهد بود. برجک‌های دیدبانی در شهر آتن میتونستن ارتش منظم و 10,000 نفری خشایارشا رو مشاهده کنن. بیشتر مردم آتن شهر رو ترک کردن. اونا خشایارشا رو مثل یک بلای طبیعی میدونستن. بعضی از شهرهای اطراف آتن بدون درگیری تسلیم شدن. در هر صورت راه دیگه‌ای هم وجود نداشت. اونا یارای مقابله با این ارتش قدرتمند رو نداشتن و اگر می‌جنگیدن 100% کشته می‌شدن. مردم شبه جزیره پلوپونز نامه‌ای برای پادشاه سیسیل و همچنین اسپارتا فرستادن تا نیروی کمکی براشون بفرستن و در مقابل ایرانیان مقاومت کنند. هر دو پادشاه برای مردم آتن شرط و شروط گذاشتن. پادشاه سیسیل گفت به شرطی کمک میکنه که فرماندهی نیروی دریایی بر عهده سیسیلیا باشه. پادشاه اسپارت هم گفت که خیر، ما هم به شرطی کمک میکنیم که فرماندهی دریایی برای ما باشه نه سیسیلیا. یونانیا وقتی از اسپارت و سیسیل ناامید شدن، نامه‌ای برای آمینتاس پادشاه مقدونیه فرستادن. آمینتاس دست نشانده خشایارشا بود. اون گفت در این جنگ دخالت نمی کنه. شما هم بهتر مقاومت نکنید چون کشته میشید. در نهایت لئونیداس پادشاه اسپارت تصمیم گرفت با خشایارشا مقابله کنه. اون از سالها قبل پیش بینی کرده بود که این جنگ در میگیره. به همین دلیل بیکار نشسته بود و خودش رو برای نبرد آماده کرده بود. اون از ماها قبل شروع به ساخت استحکامات قدرتمند در اطراف ترموپیل کرد. یونانیا قصد تسلیم نداشتند. اونا برای مقابله با ایرانیا نمایندگان 31 دولت شهر رو به پلوپونز فرستادن که یک همایشی برگزار کنن. این دولت ها همیشه با همدیگه مشکل داشتن. هدف این همایش این بود که مشکل رو کنار بذارن و علیه ایرانیا با هم متحد بشن. یکی از بزرگترین سیاستمداران یونان فردی بود به نام تمیستوکلوس. اون میدونست که برای مقابله با ارتش بزرگ ایران نیاز به نیروی زمینی قدرتمندی داره. نیرویی که گرد آوردنش از دولت شهرهای پراکنده و کوچیک به هیچ عنوان ممکن نبود، یا اگر هم ممکن بود بسیار زمانبر بود. همین چند دقیقه قبل گفتیم یونانی‌ها زمان رو هم از دست داده بودن و دیگه زمانی هم نداشتن. چند تا از شهرهای یونان بدون خونریزی و درگیری به دست خشایارشا افتاده بود و نیروهای خشایارشا همچنان داشتن به پیشرویشون ادامه میدادن. یونانی‌ها تصمیم گرفتن قبل از هر چیزی نیروی دریایی ایران رو از بین ببرن. اونا به خوبی میدونستن ارتش ایران بدون کمک تجهیزات دریایی فلج میشه و بعدم از کار میفته. پس نقشه اولیه یونانیا کشیده شد. نقشه چی بود؟ قرار شد در اولین گام عده‌ای از یونانی ها خشایارشا رو در شمال معطل کنن. بعد هم تمیستوکلوس و سایر دریا سالاران یک ناو دریایی فراهم کنن و برن سر وقت ناو دریایی ایرانیا. اونا دوست داشتن جنگ رو به سمت ترموپیل بکشونن. این گذرگاه که امروزم تصاویرش موجوده یک گذرگاه تنگ بود و جنگ در این منطقه به سود یونانیا بود، چرا که نیروهای کمتری نسبت به ایرانیا داشتند و از طرفی از سوار نظام ایران به شدت وحشت داشتند. بنابراین مصمم بودند که حتما نبرد در تنگه ترموپیل اتفاق بیفته. لئونیداس پادشاه اسپارت با بزرگان همفکری کرد و تصمیم گرفت رهبری نبرد رو خودش بر عهده بگیره. لئونیداس با 300 سوار به سمت شمال به راه افتاد. در طول مسیر 7,000 سرباز جدید به سپاهش ملحق شدند. اون طرف گودم ارتش ایران کم کم به سمت ترموپیل به حرکت در اومد. به این نکته هم باید اشاره کنیم که بانوی به نام آرتمیس که اولین دریا سالار زن در تاریخ جهان به شمار میره، دیداری با خشایارشا داشت. آرتمیس همپیمان هخامنشیان بود و قصد داشت در برابر یونانی ها به خشایارشا کمک کنه. ناوهای ارتش ایران در طول 12 شبانه روز دچار طوفان شدید شدند و نزدیک به 150 کشتی از ناوهای ایرانی از بین رفتند. بعد از طوفان ناوهای دریایی تصمیم گرفتن به منطقه‌ای برن به اسم آرتمیزیوم. نیروی دریایی ایران با 200 ناو باقی مونده جزایر اوبر رو دور زد و تصمیم داشت خودش رو به نیروی زمینی برسونه. نیروی دریایی یونان متوجه این قضیه شد و فوراً به ناوهای ایرانی حمله کرد. 30 فروند ناو ایرانی به تصرف یونانی ها در اومد. در ادامه باز هم طوفان به یاری یونانی ها اومد و چند فروند کشتی ایرانی در هم شکسته شد. با وجود این خسارت ها نیروهای دریایی ایران عقب نشینی نمی کردن، چون خشایارشا دستور داده بود که نیروی دریایی حتما به نیروی زمینی در خاک یونان ملحق بشه. زد و خورد در تمامی جبهه ها ادامه داشت و اگر این طور پیش می رفت ارتش یونان ناچار به پذیرش شکست می شد. تا به اینجای کار نیمی از ناوگان دریایی یونانی ها از بین رفته بود. روز نخست نبرد به پایان رسید. در روز اول جنگ تلفات ایران بیشتر از یونان بود، اما در هر صورت نیروهای ایرانی تونستن وارد ترموپیل بشن. یونانی ها که ادامه نبرد رو بیفایده دیدن، شبونه پا به فرار گذاشتن. تمامی نقشای خشایارشا به هم ریخت. اون انتظار یک جنگ بسیار ساده رو داشت. خشایارشا فکر میکرد که نیروهای ایرانی به راحتی از ترموپیل عبور میکنن و بعد هم خیلی مستقیم به سمت آتن میتونن حرکت کنن. اما تسلیحات سنگین، مهارت و اگر واقعیت رو بگیم شجاعت یونانی ها در نبرد باعث شد که خشایارشا به فکر چاره ای بیفته. دومین روز نبرد آغاز شد. هر دو طرف جانفشانی میکردن. میدون نبرد بسیار پر ازدحام بود و ضربات در جنگ ها تن به تن به شکل محکمی وارد بدن سربازان می شد. یونانی ها با تشکیل فالانج نبض جنگ رو در اختیار گرفتن. از طرف دیگه به قدری ترموپیل فضای تنگی داشت که امکان استفاده از سوار نظام برای خشایارشاه وجود نداشت. در بحبوحه جنگ یکی از سرداران خشایارشا بهش پیشنهاد داد که به یک فرد بومی طلا و سکه بدن تا بتونن از این طریق یک مسیر دیگه پیدا کنن و با نیروهای یونانی بجنگن، چون عبور از این تنگه امکان پذیر نیست. این نقشه به خوبی عمل کرد. ایرانی ها با کمک یک فرد بومی تونستن از یک راه مخفی عبور کنن و خودشون رو به پشت مواضع یونانی ها برسونن. لئونیداس پادشاه اسپارت به همراه سپاهیانش غافلگیر شد. ایرانی ها راه رو از پشت سر بر روی یونانی ها بستن. البته یه نکته رو باید توضیح بدیم. این داستان رشوه دادن به یک فرد بومی در نوشته های هرودوت اومده و بسیار از مورخین اعتقاد دارن این داستان دروغه و خود ایرانی ها بالاخره تونستن یک مسیر مخفی پیدا کنن و خودشون رو به پشت سر یونانی ها برسونن. اونا اعتقاد دارن هرودوت این دروغ رو گفته تا خرد و درایت خشایارشا رو زیر سوال ببره. از اینجا به بعد نتیجه جنگ مشخص بود. همه 300 سرباز اسپارتی به همراه لئونیداس و 7000 سرباز یونانی توسط ایرانیان قتل عام شدند و ارتش ایران به سمت آتن به راه افتاد. اما همزمان در دریا هم اتفاقات جالبی داشت رخ می‌داد. درست موقعی که نیروهای ایرانی در ترموپیل در حال جنگ بودند، در آرتمیزیوم یونانیان با 271 کشتی نبرد سختی رو با بانو آرتمیس آغاز کردند. این نبرد چند روز طول کشید. در نهایت این بانو آرتمیس بود که یونانیان رو در آرتمیزیوم شکست داد و اونایی که زنده موندن فرار رو برقرار ترجیح دادن. آرتمیس از فرماندهان و رایزنان خشایارشا به شمار می رفت و تاریخ نگاران یونانی اون رو در زیبایی و متانت سرآمد تمامی زنان روزگار باستان می دونستن. ارتش خشایارشا بعد از اینکه لئونیداس رو در ترموپیل شکست داد به آتن رسید. آتنی ها قبل از ورود پارسیان شهر رو ترک کردند و آتن دو دستی تقدیم به خشایارشا شد. تنها افرادی که در آتن باقی موندن افراد مسنی بودند که به آکروپولیس واقع در تپه مرکزی شهر پناه برده بودند. خشایارشا دستور داد که این افراد مسن رو از آکروپولیس خارج کنن، چون قصدش با این بنا کاری کنه که از یونانی ها انتقام بگیره. ایرانی ها بعد از ورود به شهر ارگ آکروپولیس رو به تلافی آتش زدن سارد به آتش کشیدن. خشایارشا که اختیار تام آتن رو در دست گرفته بود، پیکی روانه ایران کرد تا خبر پیروزی رو به همگان برسونه. آتن که سقوط کرد، خبر شکست یونانی ها به نیروی دریایی این کشور رسید. سایر کشتی هایی که هنوز داشتن در آرتمیزیوم مقاومت می کردن، دست از جنگ کشیدن و پا به فرار گذاشتن. در نبرد دریایی هم ایرانیان با کمک بانو آرتمیس به پیروزی رسیده بودند. برای یونانی ها همه چیز تموم شده بود. اما سیاستمدار بزرگ آتن یعنی تمیستوکلوس قصد تسلیم نداشت. اون دستور داد همه فراریان و مردم وحشت زده یونان به سمت شاخاب سالامیس به راه بیافتند. تا اینجا دیدیم که یونانی‌ها آتن رو ترک کردند و به جزیره سالامیس پناه بردند. جزیره سالامیس تنها 16 کیلومتر از غرب آتن فاصله داشت. یه اتفاق خیلی خوب برای یونانی‌ها رخ داد که یه مدت زمان کمی که گذشت نیروهای کمکی یونان به جزیره سالامیس رسیدن، یعنی نه فقط مردمی که پناه بردند، حالا کلی نیروی جنگی هم در جزیره سالامیس حضور داشت. یونانیانی که از ترس ایرانی‌ها به اونجا فرار کرده بودند، دوباره روحیه گرفتن و خودشون رو برای مقابله با ایرانی‌ها آماده کردند. درباره محل دفاع بین سرداران یونانی اختلاف افتاده بود. این اختلاف تا جایی پیش رفت که فرماندهان قصد داشتن نیروهاشون رو بردارن و به شهرشون برگردن، چون یونان چند تا دولت شهر بود. باید قبلش مذاکره می‌کردن که آیا نیرو بفرستن یا نه. اختلاف افتاد و بعضی از این فرمانده‌ها گفتن که ما اصلا نمی‌جنگیم، برمیگردیم به دولت شهرهای خودمون. در این بین تمیستوکلوس که دید هر کاری میکنه نمیتونه نظرش رو به سایر فرماندهان غالب کنه، یه تدبیر هوشمندانه ای اتخاذ کرد. اون یه نفر رو نزد خشایارشا فرستاد تا یک پیغامی رو به شاه ایران بده. تمیستوکلوس در این پیغام خودش رو وفادار به شاه ایران معرفی کرد و گفت که یونانی ها قصد فرار دارن. وقت اون رسیده که خشایارشا از فرصت استفاده کنه و همشون رو از میان برداره. خشایارشا هم گول این نامه رو خورد و حرفای تمیستوکلوس رو باور کرد. اون فوراً به نیروی دریاییش دستور داد که به یونانی ها حمله کنن. یونانیایی که با هم اختلاف نظر داشتن با مشاهده حمله ایران فهمیدن دو راه بیشتر ندارن، یا بجنگن و پیروز بشن یا شکست بخورن و همگی کشته بشن. این دقیقاً همون چیزی بود که تمیستوکلوس می‌خواست. نیروی دریایی ایران این بار هم در منطقه تنگی قرار گرفت. این منطقه امکان مانور نظامی رو به ایرانی‌ها نمی‌داد. نیروهای ایرانی مجبور بودند به صورت ستونی در برابر دشمن بجنگند. این در حالی بود که نیروی یونانی آرایش کامل را در اختیار داشت. در همین هنگام نیروهای یونانی تصمیم گرفتند با کشتی‌های ایرانی بجنگند. مسیر بسیار باریک بود و کشتی‌های ایرانی مدام با هم اصابت می‌کردند. کشتی‌های یونانی هم از فرصت استفاده کردند و ایرانی‌ها را به شدت مورد حمله قرار دادند. بانو آرتمیس در نبرد سالامیس بسیار از خودش دلاوری نشون داد و مورد ستایش ایرانی ها قرار گرفت. شخص خشایارشا هم بانو آرتمیس رو بابت این رشادت ها مورد تشویق قرار داد. دلیل این تشویق ها این بود که نیروی دریایی ایران غافلگیر شده بود و اگر دلاوری های بانو آرتمیس نبود، تمام نیروی دریایی ایران توسط یونانی ها از بین می رفت. ایران تحت فرماندهی بانو آرتمیس از مهلکه سالامیس جون سالم به در برد. ایرانی‌ها تلفات شدیدی متحمل شدند، اما به موقع در تاریکی شب تونستن یک عقب نشینی تاکتیکی انجام بدن. خشایارشا که از بالای تپه شاهد این نبرد بود، به پاس خدمات بانو آرتمیس نشان دریا سالاری رو به آرتمیس اعطا کرد. در ادامه مردونیه از خشایارشا خواست که به ایران برگرده، چون حضور شاه در اینجا به صلاح نیست. مردونیه به شاه گفت: من با 200,000 تن در اروپا میمونم و تمام خاک یونان رو فتح میکنم. بعد هم پیام پیروزی رو برای شاه بزرگ میفرستم. بانو آرتمیس هم با مردونیه هم عقیده بود و به شاه اصرار کرد که به ایران برگرده. در نهایت خشایارشا پذیرفت و راهی ایران شد. طبق بعضی داستان‌ها و روایت‌های کهن، بانو آرتمیس دلباخته خشایارشا بود و حتی به خشایارشا پیشنهاد ازدواج داد. اما به دلایلی نامعلوم این پیشنهاد پذیرفته نشد. در مورد چگونگی مرگ بانو آرتمیس هم نظرات مختلفی وجود داره. بعضی از منابع باز هم از یک داستان عاشقانه یاد می‌کنن و میگن آرتمیس عاشق یک پسر جوان بود، اما این پسر علاقه‌ای به آرتمیس نداشت. در نهایت به دستور آرتمیس چشمان پسر رو از حدقه درآوردن و خودش هم دست به خودکشی زد. هرچی که از این داستان‌ها در تاریخ اومده، نمیشه اینا رو رد کرد و نمیشه تایید کردش، اما داستان‌هایی هستن که معمولاً زبان به زبان چرخیده از دوران کهن تا به امروز و چندان مورد تایید نیست. بعد از نبرد سالامیس، بانو آرتمیس هم به سمت ایران به راه افتاد. اما اینکه آیا به زادگاه خودش برگشت یا نه، اینم هیچ وقت مشخص نشد. تنها چیزی که میدونیم اینه که امروز نیایشگاه آرتمیس در ترکیه قرار داره و یکی از عجایب هفتگانه در جهان به شمار میره. همه سال گردشگران بسیاری به ترکیه میان تا از این تمدن باستانی و این معبد دیدن کنن. یه جمع‌بندی کنیم ببینیم تا الان چه اتفاقاتی افتاد. نیروهای ایرانی در نبرد سالامیس شکست خوردن و عقب نشینی کردن. خشایارشا هم به اصرار بزرگان و آرتمیس به ایران برگشت. از اون طرف مردونیه به همراه یک لشکر 300 هزار نفری در یونان موند تا با یونانی‌ها نبرد کنه. مردونیه هرچند که شور و شوق زیادی داشت، اما مرد سهل‌انگاری بود. اون ارتش ایران رو برای استراحت و گذروندن سرما به یکی از دشت‌های اطراف فرستاده بود. مردونیه به مسئله یونان خیلی ساده نگاه میکرد. الکساندر پادشاه مقدونیه دست نشانده خشایارشا بود و از همپیمانان ایران به شمار میرفت. قرار بود الکساندر با یونانی ها وارد مذاکره بشه که دیگه جنگی در نگیره و یونان خودش رو بخش از امپراتوری هخامنشیان بدونه. از اون طرف هم ایرانی ها به یونانی ها اختیار تام میدن و حتی معابد مذهبی یونانی ها رو قرار بود که دوباره بازسازی کنن. اما همه این مواردی که گفتیم با مخالفت یونانیا همراه شد. اونا گفتن اصلا قصد مذاکره با ایران رو ندارن و آزادی خودشون رو با هیچ چیزی عوض نمی کنن. الکساندر این پیام آتن رو به مردونیه داد. مردونیه هم گفت راهی جز جنگ وجود نداره. به دستور مردونیه سپاه ایران به سمت مقر یونانی ها به راه افتاد. الکساندر همچنان اعتقاد داشت باید یک نماینده‌ای با طلا و نقره نزد یونانی‌ها بره و باهاشون صحبت کنه که دیگه جنگی در نگیره. ارتش ایران چند روز راهپیمایی کرد و به آتن رسید. اما در کمال تعجب آتن رو خالی از سکنه دیدن. دوباره ایرانی‌ها بعد از 10 ماه آتن رو ویران کردند. اما این بار آتنی‌ها کجا بودن؟ آتنی‌ها به جزیره سالامیس فرار کرده بودند و منتظر نیروهای کمکی از پلوپونز بودند. چند روز بعد 5000 نیروی پیاده نظام قدرتمند با سلاح‌های سنگین که همگی از سربازان زبده اسپارت‌ها بودند به کمک آتنی‌ها رسیدند. آتنی‌ها خودشون رو پیدا کردند و آماده نبرد با نیروهای مردونیه شدند. روز بعد دو نیرو در مقابل هم سفارایی کردند. جنگ بسیار سختی بین طرفین شکل گرفت. خونهای زیادی از سربازان هر دو طرف جاری شد. در جریان این جنگ یکی از سرداران بزرگ ایرانی توسط یونانی ها کشته شد. ایرانی ها که فهمیدن سردارشون رو از دست دادن روحیشون رو باختن و آرایش جنگی سپاه ایران به هم ریخت. ایران ناچار به عقب نشینی شد. روز نخست بدون نتیجه و با عقب نشینی ایرانی ها خاتمه پیدا کرد. فردای اون روز یونانی ها قبل از جنگ به سمت پلاته حرکت کردند. چرا که پلاته رو مکان مناسب تری برای جنگ با ایران می دونستن. هر روزی که می گذشت بر تعداد نیروهای یونانی افزوده می شد، اما از اون طرف سپاهیان ایران هم خسته شده بودند و هم آذوقه‌شون رو به اتمام بود. در این مدت نیروهای مردونیه چند بار به مواد غذایی یونانی‌ها دستبرد زدند و تونستن از گرسنگی فرار کنند. نیروهای ایران برای ادامه جنگ چاره‌ای جز شیوه جنگ و گریز نداشتند. 11 روز از نبرد پلاته می‌گذشت. در روز 11 یکی از بزرگان ارتش ایران به نام ارتباز به مردونیه یه پیشنهادی داد. اون پیشنهاد داد که نیروهای ایرانی به سمت تب عقب نشینی کنن. اون گفت به تب میریم و بعد هم مقدار زیادی طلا و جواهر به یونانیا میدیم تا بتونیم باهاشون مذاکره کنیم. اما مردونیه این پیشنهاد رو دور از شأن خودش میدونست. مردونیه تصمیم گرفت به جنگ ادامه بده و فردای اون روز کار یونانی ها رو یکسره کنه. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. همون شب یک اتفاق باور نکردنی رخ داد. الکساندر پادشاه مقدونیه به ایرانی ها خیانت کرد و تمام نقشه سپاه ایران رو برای یونانی ها لو داد. صبح زود سپاهیان در مقابل هم قرار گرفتند. مردونی وقتی یک نگاهی به آرایش جنگی اسپارتا انداخت، فهمید که از پس این نیروی قدرتمند نمیتونه بر بیاد. اون پیشنهاد داد که اسپارت ها با پارسیان وارد جنگ بشن و سایر اقوام و مللی که در دولشگر حضور دارن دیگه با هم دیگه نجنگن و خون بیشتری ریخته نشه. نتیجه هرچی شد اون طرف برنده میشه. اما اسپارت ها این شرط رو نپذیرفتن. جنگ با حمله سوار نظام ایران آغاز شد. در مراحل آغازین نیروهای ایرانی پیروز ماجرا بودند، چرا که اونا در سوارکاری و تیراندازی شهره جهان باستان بودن. در ادامه مردونیه که شخصا به صفوف مقدم جنگ رفته بود توسط یونانی ها کشته شد. ارتش ایران باز هم بدون فرمانده شد، روحیش رو از دست داد و به هم ریخت. یونانی ها هم از فرصت استفاده کردند و به ارتش ایران هجوم آوردن. ایرانی ها در نبرد پلاته هم شکست خوردند و عقب نشینی کردند. به گفته مورخین ارتباس که از همون ابتدا با نظر مردونی مخالف بود، همون ساعت‌های اولیه جنگ با نیروهای خودش میدون رو ترک کرد و به ناحیه امن رفت. همین حرکت باعث شد یک هرج و مرج در نیروهای ایرانی شکل بگیره. یونانی ها وقتی نیروهای ایرانی رو شکست دادن، به دنبالشون راه افتادن و تعداد زیادی از اونا رو کشتن. نبرد پلاته یکی از مهمترین جنگ های باستان به شمار میره. اگر مردونیه کشته نمیشد، شاید دنیای امروز به شکل دیگه‌ای در میومد و اتفاقهای دیگه‌ای رقم میخورد. اما با کشته شدن مردونیه و خیانت اردباس که میدون جنگ رو در شرایط بحرانی ترک کرد، نیروهای ایرانی شکست خوردن. بعد از دو شکست پی در پی ایران در دو نبرد سالامیس و پلاته، سومین رویارویی در 479 پیش از میلاد در دامنه کوه میکال در مقابل جزیره ساموس اتفاق افتاد. داستان از اونجا شروع میشه که بعد از شکست ارتش ایران در جنگ پلاته و کشته شدن مردونیه سردار خشایارشا، یونانی هایی که در جزیره ساموس زندگی میکردن از نیروی دریایی یونان خواستن که در مقابل حمله ایرانی ها از این جزیره دفاع کنه. ایرانی ها که فهمیدن قوای یونانی دارن به سمت این جزیره میان، خودشون رو به کوه میکال رسوندن، چون میدونستن دیگه این جزیره جای امنی نخواهد بود. این رو هم باید بگیم که بخشی از نیروی زمینی ایران در این کوه مستقر شده بودن و نیروی دریایی قصد داشت با این کار از نیروی زمینی پشتیبانی کنه. ایرانی ها بعد از رسیدن به جزیره میکال از کشتی پیاده شدن و خودشون رو به خشکی رسوندن. خندقی در اطراف کندن و جلوی خندق استحکاماتی از چوب ساختن تا در برابر دشمن ازشون محافظت کنه. سرانجام یونانی ها به جزیره میکال رسیدن و نبرد خیلی زود شدت گرفت. در هر دو طرف درگیر خونهای زیادی ریخته شد. یونانی ها سعی می کردن به سنگر چوبی ایرانی ها نفوذ کنن، اما با مقاومت ایرانی ها روبرو می شدن و بارانی از چوب و سنگ بود که بر سر یونانی ها فرود می اومد. همه اینها باعث شده بود یونانی ها تلفات شدیدی ببینن. اما همینطور به تعداد نیروهای یونانی افزوده می شد و از همه جا نیروی کمکی می اومد. در نهایت اونها تونستن به سنگر چوبی ایرانی ها نفوذ کنن و با این کار ورق جنگ به نفع یونانی ها برگشت. ایران در این نبرد هم برای بار سوم شکست خورد. یونانی ها بعد از این پیروزی ها جون تازه‌ای گرفتن. اونا تصمیم گرفتن تمام بخش هایی از اروپا که در تسلط هخامنشیانه از آن خودشون کنن. اسپارت ها ظرف مدت کوتاهی قبرس رو هم از آن خودشون کردن و بعد هم در تنگه داردانل بیزانس رو تسخیر کردن. اونا قصد پیشروی داشتن، اما بین فرماندهانشون اختلاف افتاد و نیروهای یونانی به ناچار به اروپا برگشتن. در واقع شکست نیروی دریایی ایران در جزیره میکال همراه بود با پایان تهاجم قطعی ایران به یونان. بعد از این نبردها مرحله تازه‌ای از جنگ‌های یونانیان و ایرانیان در صفحات تاریخ آغاز شد. خ خشایارشا وقتی اون دوران پرشکوه و اون پیروزی‌های پشت سر هم در اوایل سلطنتش رو از دست داد، روحیه خودش رو هم باخت و جهانگیری رو فراموش کرد. خشایارشا بیشتر به عیش و نوش و خوشگذرونی پرداخت. ما همچنان آثار ارزشمندی از دوره خشایارشا در اختیار داریم، مثل سنگ نوشته های دروازه ملل در تخت جمشید یا همون پارسه، سنگ نوشته وان در ترکیه واقع در دریاچه وان و همچنین سنگ نوشته های گنجنامه در شهر همدان. متن کدیبه خشایارشا در گنجنامه همدان به این صورته: خدای بزرگ است اهورامزدا، بزرگترین خدایان است که این زمین را آفرید، که برای مردم شادی آفرید، که خشایارشا را شاه کرد، یگانه از میان شاهان بسیار، یگانه فرمان روا از میان فرمان روایان بیشمار. من خشایارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای دارای مردمان بسیار، شاه این سرزمین بزرگ دوردست، این سرزمین پهناور، پسر داریوش هخامنشی. به هر حال به خاطر خوشگذرونی و سستی خشایارشا در امور مملکت یک نارضایتی بین بزرگان شکل گرفت. در نهایت اردوان، رئیس قراولان شاه، یک توطئه علیه خشایارشا ترتیب داد. اون خواجه‌ای به اسم مهرداد رو وارد اتاق خشایارشا کرد و شب هنگام پادشاه ایران خشایارشا با کمک مهرداد و اردوان به قتل رسید. بعد از این اتفاق اردوان خودش رو به سومین فرزند خشایارشا یعنی اردشیر رسوند. اون گفتش پدرت به قتل رسیده، اما قاتل برادر بزرگتر تو یعنی داریوشه. داریوش فرزند ارشد خشایارشا بود. اردشیر فرزند سوم خشایارشا این حرف رو باور کرد. اردشیر با خودش گفت اگه داریوش زنده بمونه همین کار رو با منم میکنه. اردشیر نوجوان برای حفظ جان و انتقام خون پدر به سرای داریوش رفت و با همدستی اردوان برادر بزرگترش یعنی داریوش رو کشت. درست داریوش فرزند بزرگ خشایارشا بود، اما اون یه پسر دومی هم داشت که بعد از داریوش اون باید طبق قوانین جانشین پادشاهی میشد. اما این پسر در ایالت باختر بود و خیلی راحت کنار زدنش. بعد از این اتفاقات اردشیر سومین پسر خشایارشا بر تخت سلطنت نشست. اردوان که خیلی بلند پرواز بود قصد داشت یه مدت زمانی بگذره و کار اردشیر جوان رو هم یکسره کنه و خودش پادشاه ایران بشه. اما اردشیر بسیار زیرک بود و متوجه این حیله شد. اردشیر پیش دستی کرد و اردوان و چهار پسرش رو به قتل رسوند و بدون هیچ مزاحمی خودش رو شاهنشاه ایران کرد. آرامگاه خشایارشاه در نقش رستم استان فارس در مرودشت قرار داره. خشایارشاه در سال 466 پیش از میلاد به قتل رسید و مدت 20 سال پادشاهی کرد. در نهایت در آرامگاه خانوادگی شاهان هخامنشی آرام گرفت.